بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تاریخ فلسفه اسلامی، استاد انصاری، 25 آبان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه و آله الطاهرین. خب این جلسه وارد بحث طرف اصلی میشیم. یک پرسشی رو جلسه قبل طرح کردم تحت عنوان که این عنوانی که ما داریم فلسفه اسلامی، دو تا اشکال بهش کردن. یکی این که آیا این اساسا فلسفه هست یا نه، و دیگری که آیا واقعا منصور به اسلام هست یا نه. خب قبل از اینکه به این بحث رو بردازیم، خوبه که یک مقداری در مورد کارمون و این بحثی که انشاءالله در خدمتون هستیم به توضیحی بده. خب ما یک کمی صحبت بکنیم در مورد اینکه چرا باید تاریخ فلسفه بخونیم و اساسا میخواییم اینجا چی کار بکنیم. تاریخ فلسفه معمولا به بررسی آراء اندیشمندان مثلا یه حوزه فلسفه در طول تاریخ میپرسه. شما تاریخ فلسفه شرق بخونید، غرب بخونید، همش همین وضعیت رو داره. آراء اون فلاسفه رو در طول تاریخ میگه. خیلی موقع اگه اون طرف حوصله‌ای داشته باشه یه پیوندی برقرار میکنه میان اون آراء با وقایع اجتماعی تاریخی. مثلا میگه که تو فلان دوره مثلا فلان پادشاه اومد، وضعیت مثلا سرزمینی به این کیفیت بود، این شد که مثلا این آراء شکل گرفت. مثلا در سوفسطائیان میگه مثلا وضعیت زمان سوفسطائی چجوری بود. تو یونان قدیم قضاوت یه دوره خیلی مطرح شده بود، مهم شده بود قضاوت. تو دادگاه هم اینا وکیل میگرفتن، بعد هیئت منصفه هم داشتن. فرض شد که وکلا بعد یه مدتی به یک مهارتی رسیده بودن برای که بتونن هرچی دلشون میخواد اثبات بکنن با یک نوع بیان و اینو فن. خب این طرف اومد پول میداد به این، میگفت که برو مثلا حق منو بگیر. این میرفت چنان اونجا صحبت میکرد و در واقع اون رو برسمون میباد که حق میشه با اینو تمام. بعد اون طرف اومد پول میداد، میگفت برو بالعکسشو بگو طرف مقابل. این میرفت و دوباره ثابت میکرد، هم قاضی میموند هم خود و هیئت منصفه تعجب میکردن. این شد که بعد یه مدتی دیگه پس من حقیقت تو کار نیست. چرا؟ چون که هم این داره درست میگه، اونورش درست میگه و اصلا کی گفته من کل خودمون اشتباه نمی کنیم. خب اینجا پیوند داده شده بین اون آراء فلسفی، یعنی قائل شدن به نسبیت معرفت شناختی که ما نمیدونیم به حقیقت برسیم، مثلا محور حقیقت خود انسان، این حقیقت بیرونی ما دسترسی به حقیقت بیرونی نداریم، نگاه سوفسطائی به چی؟ به اون فضای اجتماعی که اونجا وجود داره. بعد ما تو تاریخ فلسفه این کار رو هم انجام میدن. حالا ما هم البته فرق میکنه، مثلا ما تو تاریخ فلسفه اسلامی اون میزانی که تاریخ فلسفه غرب متاثر از حوادث اجتماعی بوده، تاریخ فلسفه اسلامی این میزان متاثر نیست. یه اندکی متاثر هست، رو توضیحاتی میدیم سر جاش که برسیم، ولی چندان متاثر نیست. خب اما نکته ای که مهم توی تاریخ فلسفه اینه که تاریخ اصلا یک علم به مسابقه نگاه درجه دو به اون علم هست. نمیدونم اصطلاح نگاه درجه دو تاریخ خوشتون خورده یا نشه، یه چیزی از نگاه درجه دو چی میشه؟ یعنی
عالی اثری که منظور نیست.
نه منظور اون نیست. نشنید. ببینید ما به علوم یک نگاه درجه یک داریم که مثلا فرض کنید که تو علم ریاضی قوانین قواعد ریاضی چه میدونن هر چی که اساس ضرب و تقسیم رو نمیدونن، جمع و کسر و انتگرال و نمیدونم توان و فلان، همه محاسباتی که از تو هندسه تو دیگر علوم تو مثلا فرض کن فیزیک قوانین فیزیکی نمیدونم چی و چی، همه اون چیزهایی که تو خود اون علم داره طرح میشه، اینها معمولا چیزی که خود علم داره تشکیل میده این بهش میگن با نگاه درجه یک به اون نگاه شده. خب اما نگاه درجه دو فرارفتن از اون حالت اولیه است و از افق بالاتری به اون نگاه کردن. مثلا فرض کن در مورد ریاضیات که ما صحبت میکنیم، میگیم که ریاضیات غایتش چیه؟ ما این هم ضرب تقسیم میکنیم، اینها مثلا قرار به چی برسیم؟ کجا مورد استفاده واقع بشه؟ بعد صحبت میکنیم در مورد مبانیش. مثلا ما اگر در این سر عدد بحث میکنیم، فرض تو ریاضی عدد چی هست اصلا؟ خودش یه چیزی که انسان تو ذهن به دستش میاره یا نه اینو از مشاهده خارج به دست میاره، چی کار میکنی؟ عدد چی هست؟ ماهیت عدد چی هست؟ بفرض تطور این علم داره، همین چه تاریخ اون علم، مثلا چه کیفیتی بوده، اول چه نظریاتی بوده، بعد چی بوده، روی کردهایی که توی علم وجود داره مثلا چه چیزاییه، آیا ما ریاضیات نسبی اندیش هم داریم یا کلا ریاضیات چی هست؟ تو مثلا قرن 20 بس تو ریاضیات ما شهودگراها داشتیم، استدلالگراها داشتیم، مثلا اینا چه کیفیتی هست؟ پس نگاه درجه دو یه نوع چیه؟ یه نوع فراروی از خود اون موضوعات اون علمه و نگاه بالا دستی به اون، برای که شما ابعاد اینو تشخیص بدید. ما توی بحث منطق یا اشتباه نکنم یه چیزی رو می‌خوندیم به نام رؤوس سمانی، یادتونه؟ رؤوس سمانی، رؤوس سمانی چه چیزایی بود مثلا؟ یکیش بود که موضوع علم مثلا چیه، یکی غایت این علم چیه، یکی تعریفش مثلا چیه، یکی دیگه واضعش چیه، روشش چیه. این مثلا اون نگاه درجه دو شامل همچی چیزایی میشه. حالا ممکنه کم بیشتر بشه، مثلا بشه بتونیم چند تا دیگه هم بشه اضافه بکنیم، ولی مثلا برای که خوب برای اونجا بیفته که اون نگاه درجه دو چیه، مثلا این رؤوس سمانیه که ما میخوندیم، از این زاویه به علم نگاه کردن میشه نگاه چی؟ میشه نگاه درجه دو. میشه باز نگاه جامعه شناسانه هم مثلا به علم داشت، بفرست خوب میشه نگاه از خیلی از این چیزا، خیلی از نه حالا دقیقا همون فلسفه مضاف نیست و اینا دقیقا، ولی نسبت فلسفه مضاف با نگاه درجه دو عام و خاص من وجهه، یعنی بعضیش که بعد شد یه بعضیش نیست. عرض کنم که خب پس این نگاه درجه دو تاریخ یک علم رو وقتی ما داریم میخونیم و از جمله تاریخ فلسفه به ما کمک میکنه که یک نگاه درجه دو داشته باشیم به اون علم. و برای ما هم بچه توی این بحث، توی این بحثی که در خدمتتون هستیم، بیشتر همین نگاه درجه دو مهم بین ما توی این بحث خالش رو بریم دلوتر، مثلا فارابی، ابن سینا، سهروردی، مثلا خواجه نصیر، بعد مثلا سورتی ملا صدرا و دیگران رو انشاءالله خواهیم گفت که آرایشون چیه، مثلا آرای مهمشون، زبده کلامشون چی هست و اینها، که اینها شما کم و بیش مثلا وقتی خودتون فلسفه میخونن بدای نهایم بخونید با اونا نسبتا آشنا میشید، اشارات بیش وجوده تو اسفار که زیاد، اسفار تقریبا یک دایره المعارف فلسفی اصلا، یعنی خودش اون تمام اقوال رو نقل کرده، اقوال قبل از خودش که ابن سینا اینو فارابی میگه، مثلا من اینو میگم، خلاصه این کارو کرده، همه رو نقل. خب ما آرا رو نقل میکنیم که مثلا هر کدوم از اینا در مورد علم مثلا چی میگفتن، در مورد عالم مجردات چه نظری داشتن، در مورد حق متعال و کیفیت خلقت مثلا چی میگفتن، ما اینا رو بحث خواهیم کرد. ولیکن اون چیزی که برای ما در شاید اینا میگم که شاید بیشترین حجمی هم که بلا زمانی از ما میگیره همین بررسی آرا باشه، اما اون چیزی که برای ما مهمتره تو این جلسات بیشتر، حالا من حداقل دنبالش هستم و فکر کنم برای شما مفیدتر خواهد بود، به نحوی که دیگه شاید خیلی جای دیگه پیداش نکنید، این چیزایی که در خلال ما باز بهش خواهیم پرداخت، یه نگاه های او که آرا چیه، همون نگاه درجه یکه، اما ما خواهیم یکم فراتر از این بریم که چی شد که ابن سینا به ذهنش رسید، وای چی شده برای ما مهمتر، این تطوری که پیدا کرد ما رو به کجا رسوند، خب یه برای تغییراتی صورت گرفته دیگه، اینا چرا اینجوری شد و اصلا امروز ما وضعیت امروز ما چیه. آقا نسبت فلسفه با دوستان در واقع تربیتی داشتن دیگه، دوست از دوروان بعضیتون ممکنه در واقع معنوی داشته باشید، بعضی ممکنه در واقع کار اجرایی داشته باشید، آقا فلسفه با اینا نسبتی داره یا نداره؟ میخوایم روشنش کنیم. خب برای روشن شدن اینا میشه یک بحث فلسفه فلسفه گذاشت که انشاءالله باز هم در خدمتتون هستیم کما بیش بعد از این جلسات تمام بشه، خدا یاری کنه. منطقه یک جای محلی که میشه به این نگاه های درجه دو، یعنی نسبت فلسفه با علوم مختلف، با عرصه های مختلف اجتماعی، با آینده خودمون، تو آینده با فلسفه با خودمون سمت داریم، آینده تکنولوژیک زده بشر، آینده ای که همه چیز قرار تکنیک بیاد فرا بگیره، حالا میگیره یا نمیگیره، چطور میشه این فلسفه قرار کجا قرار چیکار بکنه، برای دینداری ما نسبت فلسفه چیه، به درد میخوره نمیخوره، کجاش با حذف کنیم، کجاش با اضافه بکنیم. میخوایم خودمون رو در واقع فلسفه امروز خودمون رو انگار در آینه این سیری که طی کرده بشناسیم. جلسه قبل چیکار میکردیم؟ برای که خودمون رو بشناسیم یا همدیگه رو بشناسیم، میمونیم یه گزارش از خودمون میدادیم که ما بچه که بودیم اینجوری شد، بعد میمونیم دبیرستان فلان شد، چرخش آموزن اینجوری بود، تو ضمن این یواش یواش به دست میومد که اون رشته اصلی در واقع شخصیتی ما چیه، ما اصلا دنبال چی میگردیم. پس تاریخ فلسفه میتونه به نگاه درجه دو ما کمک کنه. وقتی آرا رو بررسی میکنیم که این مثلا ابن سینا گفته، فارابی گفته، مولسارامون گفته، شیخ چراغ افسان فلان گفته، چی شده اینجا، کدوم درست گفتن، کدوم غلط گفتن، چرا اینجوری شد. ما میخوایم به نگاه چی، نگاه فرادستی برسیم، ببینیم که با چی کار در خصوص که اگر بتونیم حالا حوصله کنید و وقت هم یاری باشه و اینها، یک کمی هم به فلسفه های شرق و غرب هم این وسط یه چیزک های اشاره هایی بکنیم بد نیست. البته ممکنه که در دستور کار این جلسه ما نباشه، بهتر باشه که اونو تو فلسفه ترک کنیم، ولی اشاره میشه کرد، اشاره میشه کرد که به اصطلاح اونم اون مباحث هم خالی از لطف نیست. خب این هم از نگاه درجه دو. اما بیایم سراغ این بحث خود. خب سوال، فلسفه اسلام یا امام از نایه غربی ها و مستشفقین، مستشفقین رو میدونی چه کسا هم میدن؟ کسا مستشفقین میدونی چیه؟
شرقشناس.
آره، مستشفقین یعنی شرقشناس. یه عده توی غرب از یک در واقع اواخر قرن، شاید مثلا نوز اواسط قرن 19 بود که اشتباه نکنم، که اینا برشون مهم شد که شرق چیه، داریم بشناسیم میدونی چیه. خب رفتن مثلا چین، هند، مثلا ایران، عالم اسلامی، جنوب شرق آسیا یا خاورمیانه، اینا رو باید بررسی کردن که تاریخ اینها چی بود اینها، و از جمله چیزهایی که به پرداختن فلسفه هر کدوم از اینها بود. در مورد اینها هم چیزا مطالعات خیلی جدی کرد. حالا این البته نگاه های اونها یه اشکالاتی داره، یه جایی هم یه توانمندی هایی داره، حتی بعضی کارها کردن که ما خودمونی ها خیلی نکردیم، تو عالم اسلامی خودمونی ها خیلی نکردیم، ولی یه اشکالات جدی هم داره کارهای اون. خب اونا یه نه، حالا اشکالش رو بگیره، حالا واقعا تر پرسش واقعیه. خب فلسفه اسلامی اینا گفتن که آقا این چیزی که شما اسمش رو بذارید فلسفه اسلامی صرفا یه الهیات، یعنی چه الهیات؟ یعنی شما نشستید اون مقاصدی که تو عالم اسلام بود، که خدا یکیه، مثلا معادی وجود داره، عالم غیبی وجود داره، نمیدونم فلان چنان، اینها رو اومده توی این دستگاه چیدید، اومده با یک نظام مثلا عقلی، تبیین عقلی آمدید و گفتید که این مثلا استدلالشون فلان چنان، این بهش میگه الهیات. ولی بهش فلسفه نمیگن. چرا بهش فلسفه نمیگن؟ چون فلسفه یه علم آزاده، یعنی شما باید خالی و ذهن باشی و میگه آه من دنبال خود حقیقت هم و کاری ندارم که مثلا پیغمبر اومده نیومده، مثلا خدایی هست خدایی نیست، من قبل از اینها در واقع بخوام بحث بکنم که اصلا حقیقت چی هست. پس این که شما از قبل یه مفهومی داشته باشی که آه حتما یه خدایی هست، پیغمبری هست، غیبی تو کار هست، معادی تو کار هست، بعد بخوام توی سیستم فلسفی با یک سری استدلال و اینها به اینها برسی، اینو بهش فلسفه نمیگن. فلسفه باید آزاد باشه، لا به شرط باشه، بگه من از اول چیزی خاصی رو قبول ندارم. در که وقتی ما این فلسفه شما رو میخونیم، همه تون اومدین از خدا گفتیم، از اون پیغمبر هم تازه گفتیم، از امام هم تازه گفتیم، از صورت کاره هم خدا هم گفتیم، خدا گفتیم، معاد گفتیم، ما همون طوری گفتیم که مسلمین دارن میگن. و این دیگه میشه الهیات، فلسفه این نیست. به معنی که از یه سری چیزا هم شاید بحث نکرده. خب یه سری ما یه سری مباحث اون بر دیدیم، مثلا وجود داره از اینها خیلی صحبت جدی به میون نیاوردیم. پس این چیزی که شما میگید به اصطلاح این الهیات و این فلسفه نیست. خب جوابشون چیه؟ قبول میکنید نمیکنید؟
تفکر ها آرزا بزن معنی نمیدنه
های بذارید نام من بنویسم یکی یکی. خب جان معنی که تفکر آزاد معنا یعنی چی؟
یعنی شما هم که فلسفه قرب مثلا نوشی کتاب نوشی برای ما شما یک بیس معرفتی دارید، حالا بیس ما اسلامی بیس ما غربی.
خب مثلا بیس دارید مثلا چیه؟ مثلا فترش
نمیشه در حال زد نفت باشه حتما، چون در حال برها در حال یک معرفت داشته که همه داره رفت بزن فلسطه نیم بس این نداشتن بیس معرفتی رو کنم یاسه نمیشه نباشه نه حال زد دیگر مهار میشه.
خب بسیار خوب، پاس مطلب دارید چون قبول میکنه جوابو؟
بله بله فقط ذهن هم نیست که گرایش ها میشه اضافه کرده.
خب مثلا چجوری؟
که بالاخره مثلا شاید طرف ظاهرت بخواد بگه من خالی ذهنم، ولی گرایش ها به درانش به مسائلی که هست در دور برش ذهن رو جهتی میده که اونطوری فکر کنه برای توجیه اون مسئله تحتفه به اون.
یه اصطلاح رو نمیدونم شنیدید یا نه، اصطلاح پارادایم رو شنیدید؟ میگن تو پارادایم فلان چیز فکر میکنه. خب یه پارادایم رفت به همین داره، پارادایم خواهد مثلا یه ترجمه حالا نسبتا سلیس ازش بگیم، الگو واره ذهن. ما از این الگو واره هایی داریم تو ذهن خودمون، خیلی هاش هم بر ما پوشیده است، یعنی دقیقا نرفتیم خودمون تو در ذهنمون کشفش بکنیم که این چیه، بعد بر اساس همون میشینیم فکر میکنیم. یه سوال پرسیدم شما نظریه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ رو احتمالاً چیزک های در مورد شنیدید، درسته؟ به نظرتون این در پس خودش الگو نداره؟ یه الگو واره نیست که طرحی نداره؟ این یه طرح آشنا خب مثلا چجوری؟
روی اولویت خدا یکی مثلا خدا چجوری بود و اینها ما نظر نمیدیم.
خب ببین اون حالا هافکین که آخرش اولش میگفت که این لابشرط از اینه که خدایی تو کار باشه یا نباشه، آخرش گفت که هیچ دلیل هم نیست که خدایی باشه، یعنی همین کافیه برای توضیح آفرینش کافیه. همون چیز پرتقال اولیه
نه علت پیدایش پیدایش
پیدایش اینو میگیریم مثلا خدا. خب نه میخوام بگم تو دل خود این نظر این بله این دو مرتبه شما با مثلا یه اندیشه دینی میخواید سازگارش کنید، حالا به مورد سازگار میشه نمیشه شما میخواید سازگارش کنید. خب ولی نه خود این رو وقتی میگه که همه جهان توی یک اینجور مثلا مثلا پرتغالی بود، حالا خیلی بچه گونه شو دارم میگم، بعد انفجار صورت گرفت به همه این انرژی های متراکم در این که زمان و مکان رو هم فضا رو هم تو خودش بلعیده بود، اینا یه دفعه چیز شد گسترش پیدا کرد بانک و خلاصه مهبانگ اتفاق افتاد. این مثلا اینجوری این انگار یه چیزی، یعنی یه الگوش الگوی آشناییه به نظر من. یا مثلا برای ما فکر نمی کنید این الگوش با الگوی آفرینشی که اتفاقا فلاسفه می گفتن یا ادیان می گفتن خیلی شبیهه، یعنی یه سیره از وحدت به کسرت یا فلاسفه میکنم این نقطه وقتته. خب بعد توی یک آن ازلی خدا همه چیز رو میآفرینه، بعد اینا هستن که خودشون یه متکثر میشه، حالا اینا رو بعدا میرسیم. البته تو ما مثلا چرا باید بکنم اولی مثلا چیزش عقل اول بعد چیز میشه، ولی به هر طرفی یه لحظه هست که از اون کسرت ها ساطع میشه یک بار این بار. خب این یه اندیشه آشناییه، دین هم داره انگاری جاییش شبیه همین رو میگه، مثلا ما تو ادیان مختلف هم که بگردیم مثلا همین چیزی انگار میشنه میبینیم. یکی بعد حالا ما این رو رابطه شو طولی میبینیم، یعنی اینجوری میبینیم. خب این شو رابطه طولی، این بند خدا داره توی رابطه عرضی جلسات پروتکل اولیه است، بعد میگه که یه دفعه مثلا اینجوری شد، فقط اینجوری شد که یه ادوار مختلف رو مثلا چیز بود اینجوری شد. آره مثلا اینجوریه. پس این انگار که از همین کلان الگوی از وحدت به کثرت داره استفاده میکنه. خب حالا اون میگه من شاهد دارم مثلا دیتا های من تعلق میگه فلان اینها، ولی به نظر میرسه که میشه این دیتا ها رو جور دیگری هم در واقع چیز کرد. پس این دارم یک کلان الگو داره استفاده میکنه. یا مثلا برای ما چیز میگفتن تئوری مولکولی، نمیدونم شما تو رانه های دبیرستان همون تئوری مولکولی چی خوندید؟ این مثلا هسته هست ولی چیزه و الکترون ها مثلا تو لایه های مختلف دوری این میشه خانم اینها. این الگوش چیه؟ این یعنی الگو آخه که الان الگو شما تو ستا تو کهکشان ها چی میگی؟ یا تو مثلا مثلا یا راشد توی کهکشان ها در منظومه ها منظومه شمسی یه خورشید وسط دورش چیزایی میشه، اینکه یه چیز وایسا وسط و دورش چیزهایی بگردند، این یه الگوی آشناست. خب حالا که شما میبینید که اینو هیچ وقت کسی ندیده، یعنی کسی نمیتونه بر الکترون رو دقیقا با هر جور میکروسکوپی رو نمیدونم ریز میکروسکوپ تری بره بشینه اینو ببینه، اینو اومدن فوتون های شلیک کردن به ساختمان هسته، بعد دیدن بعدش مثلا دقیقا برگشت، بعضیش مثلا رش و خورد اینجا، مثلا بعضیش خورد اینجا، بعضیش اینجا، و اینا گفتن خب این لابد تو لایه‌های مختلف اینجا به حساب چیزایی هست داره میشه، حتی این یکی خورده به این مثلا برگشته اینجا، مثلا تو پینگ پونگ جوری میزنیم اینجوری میزنیم اینجوری میره، اینا یه همچی اتفاق افتاده. یعنی این سازمان رو کسی مشاهده نکرد، بلکه از اون دیتایی که به دست آوردن آزمایش کردن گفتن خب میتونه همچی چیزی باشه. اینو بهش میگن چی؟ بهش این که شما از یه الگو دارید استفاده میکنید و این الگو یه نظام‌واره است که شما بر اثر زندگی که داشتی، رویاتی که داشتی، به خصوص بر اثر فضای اجتماعی که داشتی و جبه که توش زندگی میکردی برای یه کلان الگو شکل گرفته، بعد شما نظریات علمی تو بر اساس اون میبری. اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن پارادایم. شما تازه بتونی از علایق و صلایق ایدئولوژی که بگذری آخر سایه پارادایم بالا کنده، شما از این نمیتونی بگذری، شما توی فضای خاصی داری زندگی میکنی دیگه، به این راحتی نمیتونی خودتو بکنی از این. حالا این هم تکمیل چی بودی؟ پارادایم تکمیل همین که تفکر آزاد به این معنا که ما هیچ چیزی رو این وسط هیچ ذهنیتی نداریم، بعد میریم سراغ یه چیز دقیقا حقیقت رو میفهمیم یا خالی از ذهن باشیم، این پارادایم بیان نیم. پارادایم رو توماس کون در واقع توی این بحثای فلسفه علم مثلا. خب اون تا یه سوال های الان نمیخوایمش بپردازیم، الان نمیخوایمش بپردازیم، ولی یه سوال آقا به نظر کنده اینجوری چیز در حقیقت باقی میمونه؟ چیز باشه که دیگه هم کلا همون پس مرکز دیگه، یعنی ما هم که الان داریم از خدا و پیغمبر میبینیم، از انقلاب داریم میبینیم، از استعمال داریم میبینیم، از قرآن رو داریم باز میکنیم، تفسیر میکنیم، میکنیم روایات رو میبینیم، خالی از ذهن نیستیم دیگه، چیکار کنیم؟ پس حرف پس بعضی از این هرمون هرمونتیست ها درست درک میاد، اونا هم میگن گادامر های دیگه گادامر رو خصوص میکنه، شما نمیتونی خارج از ذهن وارد تفسیر بشین، همچه چیزی هست برد یعنی بعد با روح اصلا فلسفه، با روح اصلا دین تحقیقی میاد، دین از اون تحقیق باشه دیگه، درسته؟ از این جور هم میاد همچه چیزی بنظر کنم
شاید
بر اساس
ساختاری ما اون ساختاره خودش
خب
با واقعیت
برسونه، خب اون ساختار تحقیقیه یا الغایی هم اون الغا شده اون پذیر
اون ساختار مثلا میگیسی چون بزنید فردا
قرآن بسه عقلی اون تحقیقی. خب اینجا همین نکته همین، اون هم یه اشاره بود یا برهان، ما میگیم برهان، ما برسان برهان، اونا میگن دو همه برهان میگن و همه هم میگن اندیشه ما درست و همدیگر هم نمیتونم قانع کنم. این خودش نشون میده که هر کسی اندیشه رو قبول میکنه برهان خالص نیست که اینو به اندیشه میرسونه، یه چیزی تو ذهنش هست، به قول آقا تفکر آزاد نیست. میخوام بگم برهان نمیتونه خود ساختار باشه، برهان یه روشه که این روشه اینقدر گله گشاده که هر چیزی میتونه توش جا بشه. خیلی اندیشه ها شما میتونید با همین برهان به جای درست به جای درست. یا منطق هم زاده میشه آقایی، یعنی این حرفی شما زدی برای نقد اونا خوبه ولی از خود همون چیزی میشه.
این تیر یک توپ سروالا هست میدونی، یعنی به خود اونم کمونه میکنه.
وقتی ما مثلا وارد هم اندیشه هم شیم مقابل گفتگو پیش میاد با یعنیشه دیگه، بعد رو میگیم همه رو داریم سر ساختار دردیم، یعنی مثلا میگیم شما این ضوابط رو رد میکردی، شما این مقالط رو داری، شما میگی تو این مقالط رو داری، یعنی انگار یک میزان رو قبول داریم، بعد داریم این میزان تصویر میشه دیگه، تو این میزان درست انجام دادی، این سه نتیجه هست، اون میگه تو انجام
دادی انگار این میزانی رو قبول داریم. خب اما وقتی میریم روی که در واقع کی داره این میزان درست رو کار کننده، باید دعوا میکنیم. حال ما درست میگه اونا درست میگه،
اگر دو دفعه هم قبول داره، اگر میزان رعایت بشه به واقعیت میده طرف، حالا هر چند بعد از مقام عمل به مشکلاتی خورده باشه. ولی
این تفکیک تفکیک خوبی بود، حالا من اینجا واردش خیلی نمیشم، ولی تفکیک تفکیک بود. ما در مقام نظر و یه مقام عمل، این دوتا تفکیک، این دوتا خیلی کارگوش هست، یعنی خیلی جا، نه تو بحث فلسفی، خیلی جا این دوتا برای ما دستاوردهای جدی داره. میگه ما تو مقام نظر میتونیم با هم میگه بشینیم، اونا سخت داره البته ولی باز راحت داره، میتونیم تو بشینیم بگیم ما اگر کسی بر اساس این ضوابط عمل کرد، تو اندیشه ورزی بر اساس این ضوابط عمل کرد، این اصابه واقع درست میشه. اما میگه پس مشکل چیه که این اتفاق نمیافته؟ میگه آخه تو مقام عمل افراد معمولا نمیتوانند بر اساس همین ضوابط عمل کنند. درست شد؟ خب این تفکیک نظر عمل تفکیک خوب. خب عرض کنم که دیگه میتونیم چه جواب بدیم؟ یه بار یه سوال رو میگن که آقا این چیزی که شما دنبالش هستی اصلا فلسفه نیست، تو فلسفه باید در واقع آزاد باشه، در حالی که شما اهداف عالم اسلام رو هدف گیری کردید. بعد واسه سر همون چیزی که شما گفتید یه چیز دیگه هم برم، برای که یه موقع ممکنه کسی براتون همین در رو بکنه، اصلا تو فضای روشنفکری اگه یه موقع قرار بگیرید این بحث زیاد میشه. الان خیلی از روشنفکرای همین درون مثلا مملکت خود میگن اوه چه مرسات رو گفته بودن، نمیدونم چه مرسات، اینا که فلسفه نیست، اینا الهیات، اینا تاریخ مصرف گذشته است، یعنی میانه در اصلا قدیم میشده در موزه ها میخوره، گفتی الان که در امروز ما نمیخوره. خب یه چند نمونه براتون میگم از این که همین تفکر آزاد به اون معنا تو فلسفه غرب هم نبوده.
نبوده؟
نبوده. ببینید کانت، خب حالا یه موقع شالای با هم فلسفه غرب کنیم، کانت خیلی مواجه جا داری بود، کانت هیچ در اون کانت نخونده دیگه،
کتاب نخونده،
خب اسمش رو احتمالا شنیده احتمال دید. از کنم که کانت سه تا پروژه داره، سه تا هدف داره از فلسفه خودش، فلسفه که داره می‌نویسه و سه تا کتاب اصلی که می‌نویسه، سه تا هدف داره. یکی آزادسازی مسیحیت از چنگال استدلال عقلی، میگه آقا من می‌خوام مسیحیت رو نجاتش بدم. خب میخوام نجات بده واقعا، چون ببینید کانت یه دیندار خیلی جدی هست، خیلی یعنی دیندار خیلی محکمه. اینو بگم که یه تصور رایجی معمولا وجود داره که فکر میکنن که مثلا غرب بد است. خب این بد بودن به چی برمیگره؟ مثلا به علوم غربی برمیگره. این علوم به چی برمیگره؟ ریشه به مثلا فلسفه برمیگره. پس فلسفه اونها های دیگه نمونن، این شده که مثلا شده اینجوری نیست. اما خیلی از فلاسفه‌ها منتقد این وضعیتی بودن که الان هست، اینا اصلا این وضعیتی که الان تو غرب هست، این بی‌بنواری ها، این حتی تکنولوژی، وضعیت تکنولوژی، وضعیت بی‌معنای انسان، اصلا اینا رو به پوچی رسوندن و نابودشون کردن، مثلا اینجوری بعضی مشتهار دهنده این بودن، بعضی ناقد این وضعیت بودن. کانت از اون دست آدم های خیلی دیندار، آدم های بی‌بنوار هم داشتن و آدم های لایک بی خدای مثلا کاملا هم داشتن، مختلف بودن. ولی مثلا دکارت، کانت، اینا آدم دینداری بودن، گالامر، یه آدم مثلا آدم بیماری واقعا اروپایی
معرفت شناسی نبوده.
آره از کنم که نه حالا اونم به ماجرای جالبی داره میگم چه جوریه. الان کانسپت رو خواسته کار بکنه. یکی میخواد مسیحیت رو نجات بده، میگه که اگر بنا باشه که ما میخواییم با استدلال عقلی به خدا برسیم، خب این تو چیم نخواهد رسید و گره زدن ایمان و مسیحیت به استدلال عقلی این کارمون رو خراب میکنه. و من اینجا دارم زیراغ آره کار کردم، من دارم اینجا زیراغ چیز رو میزنم، زیراغ عقل رو میزنم. برای چی؟ برای که بگم آقا تو نخواهی رسید و راه راه ایمان گرایی، شما باید به فطرت خود رجوع کنی، بفهم که در درون خدا رو میخوای، خوبی ها رو قبول داری، فلان اینا. یک دوم کاری که میخواد بکنه برای اخلاق و آزادیه که اونجا هم فطرت گرایی داره، بحثایی داره و این آزادی هم متأثر از فضای روشنگریه، از روشنگریه که اصطلاح روشن فکر ها حرفایی داشتن بعد انقلاب های صورتی رو خود. سه، حالا این چش مهم کار داره، یکی تثبیت بنیان های ساینس علوم تشریح، اونجا استدلال هایی میکنه که آقا چرا ساینس مثلا فیزیک شیمی مثلا اینها واقعا علم هست و میخواد بگه فلسفه به این معنی که الان مباش کار داریم این اصلا علم نیست، نمیتونه علم باشه. خب یه حرفایی داره ولی کاری نداره. یه سوال، میدونی چرا این بنیان های ساینس رو میخواد کان تثبیت بکنه؟ یعنی گفتی
فرام
فطرت؟ نه، واسه فطرتش رفت به دینداریش داره و رفت به اخلاقی هایی و آزادی هاییش، ولی واسه علمش اصلا یه ماجرای دیگه. این داره میخواد بگه ریال چی؟ فیزیک علم، واقعا شیمی واقعا علم، طبیعیات واقعا علم هست و اینا مفیدن، اصابه به واقعا میتونن بکنن، خیلی خوب هم دمتون گرد، ولی فلسفشون این همه چیزه این بارده برگرد به آخر زدی سرکل هم به آخر چون معلوم نشد چی گفت اینا، علمتون هیچ پیشرفتی هم نکرد، اشکال اینجوری هم میشه. چرا توی علم داره او دست به همونو میره، تو فلسفه اون توی میره؟ علمتش تو نیوتون، نیوتون نمیدونم 50 سال 100 سال قبل‌تر از چیز اومده کانت و با کارهایی که نیوتن کرده اصلا عالم غربی رو، دانشمندان رو کلا تحت تاثیر قرار داده. نیوتن مثلا تو تاریخ تمدن خیلی عجیبه، خیلی عجیب. یک کتابی هست از یکم کتاب زرده، خب یا زرد که نمی‌دونی چیه، یکم کتاب زرده ولی خوبه. این اومده ای اشتباه نکنم 100 شخصیت تاثیرگذار تاریخ رو به زمان خودش برشمرده. حالا نیستن شما یادم نیست. بعد نفر اول حضرت ختم مرده بود، نویسنده مسیحی ها، یعنی شاید مثلا لایک باشه نمیده اروپایی، میگه نفر اول بی بروبرگر حضرت ختم مرده و این بیشترین تأثیر رو تو تاریخ گذاشته، عدلش هم میاره که چرا. نفر سوم حضرت مسیحه، میگه این تو تاریخ، منظورش از تاریخ، تاریخ تحول زندگی بشره یا تاریخ تمدن یه جورایی، تغییرات سیاسی و اجتماعی اینا هاست، منظورش از تغییری همچی چیز. یه اولین هست محمد، سومین هست مسیح، نمونم مثلا هفتمین اینا میشه مثلا ناپلئون و مثلا اینا ها، دومین نیوتن. و به نظر من درست میگه. نیوتن یه تأثیر عجیبی تو عالم غرب میذاره. ما مثلا چند تا شخصیت برتر رو توی تمدن غرب بخواییم نام ببریم، سراغ فلاسفهشون نمیریم. یک نکته عجیبیه تو تمدن غربی که چهره های این تمدن کیا هستن. ما الان مثلا بهمون میگم تمدن اسلامی یا تمدن شیعی شما میگید، تو ده تا حتما یکیش مولا صدرا هست، یکیش خواجه نصیر هست. اما اونجا اگه بخواید ده تا بشماری با زور دیگه مرزی که دیدم فلسفه‌ش هم مثلا یه نمایندگی داشته باشه، حالا یه دکارت یا کانتیجو جا بکنه مثلا اونجا، ولی واقعا یه چهره مثل نیوتن خیلی جلوتر از ایناست.
برامون
کشف برامون میگه. آره، حالا عجب کنم نیوتن چی کار کرده. نیوتن یه تأثیر عجیبی گذاشته.
ها، برای کشف ماورایی
کشف کرده؟ نه، نیوتن این کار نکرده. نه، ببین نیوتن تا 30 یا 40 سالگی دنبال همین علوم طبیعت و مثلا ایناست، بعد از اون یه ارق شدیدی پیدا میکنه به علوم خفیه، علوم غریبه، میره دنبال اونا، تو اونا نتیجه نمیگیره داره، یعنی اصلا اونجا هم چیزی نمیشه، سررم میمونه آخرش، ولی دیگه تا آخر عمرش دنبال اون چیزها بوده، بار خود رو تو علوم طبیعی اینا تو همین 30-40 سالگی بسته بوده. خب یکی هم قانون جاذبه که هست، مهمتر از اون عرض که اون قوانین چیزه، اصول به حساب نیوتونی که این 4 تا چیز داره، قانون داره که پیش میکشونه. یکی دیگه از کارهایی که میکنه نیوتون این خیلی مهمه، خیلی تاثیر میذاره. دومی مهمه این اصول موضوعی مثلا علم فیزیک که مثلا قانون ترمودینامیک چه دید درسته؟ نه اون مالی کسی دیگه از شد رایان. سهش اینه، تبدیل کیفیت به کمیت. شما بیایید یه چیزهایی که تا قبل از اون توضیح دادنی بودن رو به عدد و رقم و فرمول تبدیل کنید، این اصلا میتره کنه این قربیان که اه نگاه کن چه کاری کرد. این علم همینه، خب از این بعد قابل سنجش، قابل اندازه‌گیری، قابل اشاره کردن اینجوری میشه. و اساسا شما اصلا بخواهی بیدید بنای هوش مصنوعی رو که گذاشت شاید به این برمیگرده، بنای در واقع محاسبات و در واقع پیوند وثیق مثلا ریاضیات با در واقع علوم طبیعی رو که گذاشت شاید مثلا به نیوتن اشاره بکنی. و اصلا خود این رو ببینید یه الهام بخش ها که آقا چون کیفیت و میاد یه دفعه تبدیل میکنه به کمیت، عجب نکته مهمیه، چیزی که اینا قابل فکر کنه اینا قابل مثلا تبدیل به همگی نیستن، حالا میاد این اتفاق میاد. خب این دو تا کاری که نیوتن میکنه به شدت فضا رو تحت تاثیر قرار میده و همه تقریبا دانشمندان به این صرافت میافتن که پس نگاه کن ما مشکل توی بود که این اصول موضوع تبیین نمیشد. اگر ما اینا رو تبیین کنیم ما همه جهان رو میتونیم بشناسیم. اصلا این خودباوری که اونا پیدا کردن توی که آزان به علم قد بها دادن و ساینس رو اینقدر اوردن، علم که دارم میگم علوم طبیعی منظورم، ساینس رو تجربه رو اوردن اینقدر بالا، علتش کار نیوتن بود. و اصلا میشه بگید یه جورای تمدن غرب مرهون این حرکتی بود که نیوتن زد. خب حالا تو این فضا 100 سال بعد 80 سال بعد کانت اومده. فضا آب حجمه شدید نیوتنه. نیوتن هم خودش نمی‌خواست این کار رو بکنه، این اتفاق افتاده اینجوری بوده که نیوتن
چی؟ سیبه
افتاده. سیبه افتاده دیگه. خب آره باری کرد. بعد خب این حالا کانت تو این فضاست. بعد از اون طرف کلیسا وضعیت جالبی نداره، علوم عقلی وضعیت اصلا جالبی ندارن، 400 ساله که سر اینها داره بحث میشه و نتیجه نرسیده اینها. خب توی این فضا کانت باش کار میکنه، شما بودی فرزند زمان خودت باشی چی کار میکنه؟ خب میشن نرگه کار میزنید یه هم پارادوکس هست، یعنی شما توی یه فضایی داری زندگی میکنی، این داره بده چیهایی رو یه بافتار اجتماعی به قول غربی کانتکست، یه بافت اجتماعیه، توی این بافت یه چیزایی داره القا میشه. کافی بود که مثلا نیوتن توی این مثلا قرن 20 می بود و مثلا فیزیک نسبیت یا فیزیک کوانتوم مثلا دیده بود، اشکالات مثلا این فلسفه علمی ها مثلا همین کوان یا فایرابند رو مثلا به نظریات علمی دیده بود، کلا پروژه یه چیز دیگه میشد، نمیشد اینو مثلا ثابتش بکنه، احتمالا نسبیگیرهای کامل میشد، یه نسبیگیرهای کامل شد و کارو خراب کرد. خب این بخواهم اینو در تثبیت همین بود که آقا این فقط تو آلم ما اتفاق نیفتده و کی میتونه از در واقع او بستر اجتماعی، از پارادایمی که تو ذهنش هست، حتی به نظر من از روحیات خودش کاملا جدا باشه، برای تو یه چیزی رو دوست میداری میتونی کلا بذاریش کنار، رو بعدا بیشتر صحبت کنیم. خب یه وقت منتها همین، یعنی ما جو متوقف بشیم جواب دیگه نداری؟ حتی جواب خوبی ها، یعنی نقضی خود شما او یه حمله میکنه، شما یه حمله میکنه. خب ما تا حالا فلسفه هست یا نیست به هر حال، چرا باش حالا شما در تأثیر قرار گرفتی، ولی یه الهیات به هر حال فلسفه نیست، فلسفه باید داخل قیافه یه آزاد منشی داشته.
خوبی
که
شما استدلال رو برهان ما رو نمون که توش الهیات یا نه مواس عملیه بود،
خب حالا اگر این حرف خوبیه بعد ما میگیم که آقا تو چیکار رو میکنم، من آخرش باید یه نتیجه بگیرم، خدای هست یا نیست، و آخرش وقتی یه نتیجه گرفتم خدای هست یا نیست، اگه نتیجه گرفتم که خدا هست پس عالم رو دیگه خلق کرده دیگه خدا، تو من نمیتونم بگم نه من یک کاری با خدایی که اونجا گفتم ندارم، خدای برحال باید بگم هستی برای خلق شده دیگه، درسته؟ بعد اگه من ثابت کردم که غیبی هست، خب من چی کار کنم؟ ثابت کردم حالا تو بعد حالا داده های من ببخشید نتیجه های من با آموزه های دین جور از آدر مده، حالا من چی کار کنم؟ باید بگم که مثلا من میخوام درس بکشم حتما با یه حرف دیگه رو بزنم تا ثابت بکنم به شما که مثلا یعنی چیز مخواستم بگم فلسفه هست مثلا، چی کار بکنم؟ خب اینجوری حالا خب و من دارم از روش برهان استفاده میکنم. بله من اگر از قبل دین رو قبول کرده بودم و بعد آمده بودم برای این رو آورده بودم شما میگفتی که درست، اما الان اصلا میدونه یه چیزی میگه، میگه که من آقا یک بار کافر کافر شده ام و باز دین دارم، این دین من اصلا تقلیدی نیست، من نشستم کامل گذاشتم گفتم آقا فرض کن هیچ اصلا وجود نداره، از همون جایی صوفستایی رو شروع کردن که اصلا اصل بودن اصل حقیقتی اصلا وجود داره یا نداره، من از اونجا شروع کردم. ها ایشون ادعا شد داره، خب ایشون ادعا شد داره که اینجوری. آیه مصباح هم ایشون هم میگفتن که حالا ایشون نمیگفتن من این کارو راه رفتم، حالا اصلا میگفتن من این راه رفتم، یعنی کافر کافرم شدم و بعد اومدم بالا تو من تو دین آوردم و دین من اصلا دینه اینو یه افتخار میدونست ایشون برای خودش که دین من دین تقلیدی نیست، دین تحقیقی. مطمئن آیه مصباح میگفتن آقا شما کافیه که قبول داشته باش ان نقیزان لا یشتمان ولا یرتفان، من تا ته دین رو تا لایت فرمی رو برای ثابت میکنم و این کارو کرده بود. یعنی حالا من کاری ندارم که مثلا من شما میرفتیم قبول میکردیم نمیکردیم، ولی این مجموعه رو چیده بود که آقا ببین اینجا اینو قبول داری پس ملازمش این میشه بعد اون میشه فلان، اینجوری هم چیده بود تا ولایت فقیه رسیده بود ادعا دار و تونسته بودم این کارو انجام. خب حالا من بس از روش برهان رفتم دیگه، مهم من اینه که من چه روشی اتخاذ میکنم و اینجوری شد. خب حالا شما چی میگید؟ من شاید که خب اینجا باید یه نکته بگم، من این تکیه از بس نمیال دوستان میده اینا چیزی که شاید به این راحته تکرار نشه، دوستانم نمیمالن هی فرم میاد چی؟
سوال گوش بیدن
ها خب گوش بدن. خب عرض کنم که بذارید یه مطلب رو بگم میرسیم امروز نمیرسیم، حالا بذارید شروعش کنیم خدا بذارید. یه سوال هستی میپرسم، شما کاری اصلا به فلسفه و عرفان نمیدونم این چیزایی که تو حوزه خوندید و اینها نداشته باشید، خودتون رو بذارید جای یک انسان عادی که مثلا پس کتا دیپلوم مثلا سواد داره، بعد این مثلا الان پس کتا میوه فروشه یا مثلا یه آهنگره یا مثلا یه هم چیز کشاورز، این انسان بهش میگن فلانی آدم حکیمیه، از این کلمه حکیم چی به ذهنتون میرسه؟ میگن فلان آدم حکیمیه، میفهمید مثلا فلان آقا
خفته گیده خب یه چیزی ورای علمه،
ورای علمه خب مثلا براتر مثلا چه جوری دید؟ یعنی مثلا ردش بالاتر هم مثلا
من کشف حقیقت مثلا
حکیمه کشف حقیقت خب دیگه چی مثلا آدم چه بیشی های اعتمالا داره؟ قیافه شو میتونی ترسیم کنیم یا فلان آدم حکیمه چه قیافه داره؟
سال سختی
احتمالا سنش باید بالای مثلا 40 حد اقل باشه، تا توی دوره‌زمانی باشه بالای مثلا 50 هم باید باشه، مثلا یه جوون فرض کن 25 ساله احتمالا به ذهن نیاد که مثلا حکیم یه بعد میگم بیارن بگن مثلا این مثلا دکتر یه خیلی عجیب بود مثلا یه فاملی شاد حکیم شاید که خب دیگه چه ویژگی هایی داره این آدم؟ احتمالا یه متانتی توی رفتار داره، احتمالا یه فراستی داره، یعنی یه جای چیزایی رو یه دفعه تشخیص میده که بقیه نمیدونن و این تشخیصاش هم تشخیصهای عملیاتیه، مثلا فرض کنید اینا دارن به اتوبوس این مسیر رو پی میکنن، فرض اتوبوس مثلا راجع به مشکلی پیش میاد، بعد همه اسکویت میگفتن که الان مثلا چیکار کنیم چیکار کنیم، یه دفعه نظری میده همون عجب چیز خوبی بود. خب نه که چجوری ما بچه گیرش بکنیم، نه مثلا توی تصمیم یکی مهمتر
راه بردی
راه بردی تر فرض کنم که احتمالا یه همچی چیزهایی به ذهنمون میرسه. خب بس فلسفه که الان ما داریم میگیم اونجا کجا رفت؟ الان تو همچی آدمی چرا اون میگیم حکیم؟ مثلا فرض کن ابن سینا میگیم حکیم، ابن سینا اینجور آدمی بوده. حالا خواجه نصیر میگیم مثلا تکبیر، خب مثلا ولی بله خواجه نصیر هم یه بهش میگیم حکیم، رو حساب اینه که فلسفه خونده بوده، یعنی باید بهش میگیم فیلسوف. میخوام بگم فرق فیلسوف و حکیم چیه؟ الان دیدید مثلا های کارزاده مثلا از ببخشید های روازاده یا های خیراندیش مثلا میگن حکیم خیراندیش، مثلا حکیم روازاده طب خونده، اصلا فلسفه شاید مثلا شاید نخونده بود، شاید خونده بود، ولی به حساب طبش دارم بهش میگن حکیم. چرا قدیم ما به اطبا میگفتن مثلا اینا حکیم، حکیم آمد گفت که مثلا فلان دارو
عرفی دیگه، عرف شده دیگه.
حالا یعنی این مشترک لفظی صرفا مثلا تو طب و مثلا تدبیر و مثلا متافیزیک
به کار از کسی کار عقلی میکنه، ولی حکیم به شما شاید کار عقلی رو تجربه داده باشه، یعنی زید کرده یک سی چیزای فهمیده، به شما هم شاید
مثلا با استدلال بهش نرسیده. خب خب حالا من سوالم اینه، اینا هیچ بچه اشتراکی ندارن واقعا؟ یعنی همجوری ما مثلا به اون گفتیم حکیم، به این هم گفتیم حکیم، به اون راحتی ندارم. بگیم مثلا ما میگه حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم نظامی گنجوی، چرا میگه حکیم؟ فلسفه گفتیم سوال هم حکیم سعدی شیرازه، چرا بهش میگن حکیم؟ بعد لقمان هم قرآن حکیم میگه، یه حکیم. خب الان لقمان چه مثلا آموز فلسفی داره؟ الان چی داره جهان به ما بوده؟ قرآن
که اعتباری آمده
چی؟
قرآن که باید ویژم چیز کنه بررسی کنیم، چرا که تو عرف ماست چه اعتباری بگیم؟ یعنی ما خودمون مثلا در آمده برای
نه اینجوری هم دری هست هم با
آردانی نشده بود.
حالا بله برای اون چیزی که قرآن میگه حسابش با اون چیزی که عرف میگه خیلی متفاوته، درسته، ولی عرف هم اینجا حداقل بی حساب کتاب به اینا حکیم نگفته. حالا چیز منظورتون حکمتی که قرآن داره میگه تو لقمان هست به حکیم ابوالقاسم فردوسی نزدیکتره یا به حکیم مثلا مولا صدرا؟
نمیشه تشخیص
ابوالقاسم فردوسی بیشتر میخوره یا با کارهای مولا صدرای شیرازی؟ بررسی میکنیم میفهمیم دیگه که یه چیز بگم ها، این معنی اثبات چه بود؟ نفی معادن نمیکنه یا نمیکنه؟ اثبات شیعی نفی معادن نمیکنه. خب اینجوری نیست که اگر مثلا فردوسی مثلا اون جنس حکمت رو داره، مثلا اونی که مولا صدرا میگه رو دیگه نداره، یا مولا صدرا اونی که فردوسی میگه رو دیگه نداره، ولی چرا به مولا صدرا میگن حکیم؟ چون داره فلسفه میگه. و چرا به فلسفی میگن حکیم؟ چون داره اون چیزها رو میگه. و چرا به لقمان میگن؟ چون اون چیزها خاص رو داره میگه. حالا میتونیم چیز کنیم دیگه بیم چون بدیم ببینیم که کدومش رو حکمی که قرآن میگه نزدیک داره. به نظر تو فلسفی نزدیک تر شاهنامه رو چیز نخوندید ازش؟
شاید به
خاطر تنبه نویتش پندوانده هست میده، یا مثلا نظامی پر از این چیز هست. یه داستانی میگم براتون، الان نمیگم شما برای بیرید بخونیدش. یکی از کتاب های نظامی، کتاب چیزه هفت گم بده یا هفت پیکر، تو این چند تا هفت داستان بلنده، برید داستان اولش رو یه بار بخونیدش. داستان چیزی هم نخونید، یعنی میرید واقعا شعر رو بخونید، یه جایی بعضی لغاتش هست که کمی سخته، از اون عبور کنید، مهم نیست، یعنی خیلی به اصل داستان ضربه نمیزنه، اصل داستان متوجه میشید. یه داستان خیلی عجیبی، داستان شهر سیاه‌پوشان. خب اولش هم تو میگم که شوقنگی برید بخونیدش، خیلی جذاب، خیلی عجیب بود. میگه که یک کنیزی بود توی خونه کار میکرد، این همیشه سیاه میشه، هرچی بی بودان ها مثلا لباس عوض کنم اینا همیشه سیاه میشه. یه بودان ها فلسفه این کار چیه؟ چرا مثلا همیشه سیاه میشه؟ گفت که بذار براتون نگرد بگم بهتره، بگم شما هم سیاه پوش میشه. گفتن که نه، بخیر دیگه بیشتر حریص شدن به یکی بشنونده. گفت که آقا راست من توی یک دربار کار میکرم خدمت یه پادشاهی قبل از کار بیام پیش شما، که اون پادشاه هم همیشه سیاه میشه. همش گفتیم که آقا چرا شما همیشه سیاه میپوشی؟ گفت که بذار نگم و اگر نه بشنوید شما هم سیاه پوش میشه. گفتیم نه باید از باید بگی و فلان میشه. یه خیلی پادشاه خوبی بودشی اونها. اون پادشاه گفت که یک روزی یک کسی اومد به دربار من از یک سرزمین دوری که من دیدم کلن لباسش سیاهه. گفتن چرا سیاه میپوشی؟ گفت که من از شهر سیاه پوشان اومدم و اونجا همه سیاه میپوشن. گفت که چرا سیاه پادشاه؟ گفت که چرا اونجا همه سیاه میپوشن؟ گفت که فلان دنبال این ماجرا رو نگیر، بدبخت بودی، خود سیاه پوش میشی. گفت که بی حریصتر شد و هر ترتیب بود پادشاه بلند شد رفت شهر سیاه پوشان و اونجا هی از هر کسی سوال پرسید بود آخر همه سیاه پوشن. پرسید چرا اینجا شما همتون سیاه پوشیدین؟ هی میگفتن آقا ول کن این ماجرا و فلان، این اصلا بدبختت میکنه، خودت سیاه وقت میشی، سیاه میشی اینها. این پادشاه هی حریص‌تر میشد که برای فهمید که چرا اینجا همه سیاه پوش میشن، تا اینکه پادشاه یه ترفندی میزنه و میره دنبال اینکه بفهمه. یکی از اون نمک گیر میکنه یکی از اون اهالی شهر رو و با این ترتیب حالا دیگر اینجا شده که باید خودتون بریم بخونید. وقتی آدم تایی داستان میشنوه واقعا احساس میکنه که باید سیاه بود. خب این به یه حکمت میرسونه تو رو از انسان. خب چیزی به میگه، میگه که بابا تو ای از سیاه حالا باید برید اونو بخونید تو بفهمید چی میخوام. یه پند در زمینه یه داستان، یه خودشناسی، یه نوع خودآگاهیه. به خودت باید میگه تو ای هستی، داشته باش تعبیر بگیم می‌خواستی باید احساس می‌کنی که بر خودت و بر بنی بشر باید واقعا سیاه پوشی کنی. سیاه پوشی مربوط به این، حالا باید برید بخونید که خیلی داستان واقعا جذاب. فرض کنم که خب پند میده دیگه، پند حکمت نیست؟ چرا؟ خب اینجا یک چیزی میخوام براتون طرح کنم. اینجا بحثم از جایی شروع میشه، بعد دو مرتبه از این برمیگردیم و یه جواب میدم به اینکه چرا فلسفه است راحت‌تر میتونه چیز کنید تصمیم میگیرید. اینجا سوال نوشتم که حکمت چیست؟ یه اندیشه دارم بنده، این یه جای دیگری پیداش نمی کنید، من از جای محصول تعامل خودم هست و خیلی کمکیتون میکنه تو اینکه ماجرا رو دریابید که چی بر چی شده تو عالم تفکر، چه اتفاقی افتاده. من میخوام بگم که آقا حکمت یه واژه‌ای است که بر سه جنس از تفکر و تأمل اطلاق میشه. اینا یه اشتراکاتی با هم دیگه دارن و یک افتراقاتی که اینا رو ما باید یه مقدار لحاظ کنیم و عالم هر کدوم از این جنس ها رو بشناسیم که یکی چی داره میگه، یکی توش فضایی بود، یکی چی میگه. هر کدومشون یه دغدغه های متفاوتی دارن از هم دیگه، یه روش های متفاوتی از هم دیگه دارن و این نظام مسائل و فلان نیست. خب من به سه دست تقسیم میکنم، میگم فلسفه اینجوری میگم، حکمت به مثابه فرشوانت پند، این کلمه یک بزرگ دارم و بعدی حکمت به مثابه راز و بعدی حکمت به مثابه بحث. خب ما اساس یک جنس حکمت داریم، به این اگر توجه نکنیم یه جایی سرمون کلا میره، نمیفهمیم داره چی میشه. خب از اینجا شروع میکنیم. من اولا چی میگم؟ اینا یه مشترکی دارن و اون مشترک توی همه اینها چیه؟ یک بنیانه. پنهان پردتان از ستای اینها این حالت رو دارن، دارن صحبت از یه بنیان میکنن. یه حرفی که تو حکمت زده میشه، حالا چون من های فلسفه چه هر بر و تو هر جنسی از اینها، اون حرفی که داره زده میشه یه بنیان داره، یعنی حرف بنیانداریست، حرف از یه بنیاده. شما وقتی حکمت میشنوید ولو پند باشه، این در مورد یه امر جزئیه بسیار ریزی که تو این ساعت فقط میشه انجام بشه، به تاریخ مصرفش میگذره نیست. این به مسابقه یه اصله، یعنی شما تو مقاطع مختلفی از زندگی میتونی از این بهره بگیری، ولی که در مورد مسائل عملی. اما اینا اگه اصول زندگی عملی رو برای شما میسازه، پس اصل. یا مثلا فرض کن تو یک بعد مسابقه راز رو بعد توضیح میگیم، شما داری یک سری رازهای عالم رو کشف میکنی. کشف مثلا میکنی که عالم، همه عالم از یک وحدتی اومده و به یک وحدتی باز میگرد. انا لله و انا الیه راجعون. خب یه اصله، یه مثلا مسئله ریز فرض کن ریاضیاتی یا فیزیک یا شیمی نیست که بانیان عالم مبتنی بر این نباشه. نه، این انگار همون کلان الگوها رو داره دستش میذاره، انگار مثلا داره همش کاری. پس بنیان. و توی بحثم هر شبت شما میخواهید به کلان در واقع اندیشه ها و آموزه هایی برسی که اینها داره مثلا زندگی بشر یا مسائل بشر رو واکاوی میکنه. خب پس بنیان. پنهانه. پنهانه چون دیر دستیابه و شما معمولا به این راحتی به اینها نمیرسید. همون حکیمی که آقا فرمود که حاصل مثلا تجربه است، حاصل دریافت های در واقع شاید اصلا شهودی باشه فلان باشه، این انسان باید سالها تلاش بکنه از شاید که یه خلوتی برای خودش داشته باشه، یه معنویتی برای خودش داشته باشه، تا یواش یواش اگر خدا توفیق بده یه سری نکاتی دست بگیره. میگه من اخلص لله اربعین صباحاً ظهرت ینابیع الحکمت من قلبه الی لسانه. یعنی باید توی خلوصی داشته باشی، باید یه چیز داشته باشی، یا باید یه فتانت یه فلاسفه برن ایبیری بود که همه مردم حکیم بودن. دانشمند که زیاده، به ما یه دانشمند داریم، در صورت که یک متفکر داریم، مثلا یه حکیم داریم. چرا این حکیم ها تعدادشون حتی از تعداد متفکر ها کم داره، نادر یاد میشن؟ چرا؟ چون اون چیزی که میخوان بهش برسن یه امر پنهانیه. پنهانیه الزاماً همیشه رازگون نیست، ولی سخت دسترسه، دیر دستیابه، کمتر کسی به اینها میرسه. خب این هم یکی. و دیگر این شرط این بنیان، اون مطلبی که بنیان داره پنهان هم هست، اینه که پر اتقان باشه. یعنی شما وقتی میگی اون طرف یه احساس چیزی بکنه، اتقانی توی بکنه که یه ها عجب این مطلب محکمه، اساس داره، جوهره داره، این مطلب خیلی اطمینان بخشه، درصد بالایی از یقین رو میتونه برای من به همراه. خب فرضا بعد میدونه که حکمت هم ماده چی میاد؟ حکمه. حالا ببینیم بود مثلا حکم و مثلا اینها. قاضی چرا بهش میگن حاکمی؟ چیزی که میگه میگن حکم، چون این خیلی صلابت داره، سفته، یه خیلی قابل تغییر نیست. حکمت هم یه چیزیه که باید صلب داشته باشه، باید یه نوع رسا استحکام داشته باشه. چه به لحاظ اون موضوعی که دارم میگه چه به لحاظ روشی که بهش رسیده شده و اطمینان بخشی که میکنه اینه که بهش حکمت گفته میشه. خب من شاید که حالا یکم به شرط این سگانه بپرزیم، حکمت به مثابه پن، حکمت به مثابه راز، حکمت به مثابه بحث. عرض کنم که حکمت به مثابه پن اینها یه سری مطالب ظریفی هستن حول عمل انسان جهت سعادتمندی در دنیا و آخرت. اینا بنویسن. پس مهم چیه؟ مهم عمل. اینجا بحث خیلی نظریاتی نیست، بحث عمل. معمولا وقتی گفته میشه ظریف و لطیف گفته میشه، هم تو خودش یه نوع لطافتی هست هم تو فرم بیانش. مثلا سعدی میگه که لقمان را گفتن ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادبان. عجیبی، یعنی خودش یه کشف بشه ادبی داره، یه کشف داره. لقمان را گفتن ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادبان. شاخ در میاد، هر چقدر ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردن. بعد یه بحب عجب ظرافتی، عجب لطافتی، عجب کیاستی، مثلا چه آدم زرنگی. خب بعد اینه که یه مطلب ریشه‌ای هم هست، خیلی ریشه‌ایه. ادب از کی آموخته؟ خیلی مهم، از بی‌ادبان. خب هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کرد. ببین بنیان ترهام پر اتقال هر خانه میشه راست میگه دیگه، همینه.
یه
مخالفت میشه، چه
عدلی میدونسته که یک عدلی وقتی این خراب شد که بیه عدلی میدونسته
خب دیگه حالا بمیم بیه خرابش نکنم. حتی میشه جوابش بدی یا جوابش هم اینه که منظور کلیات ادب نیست، منظور اون آداب ادبه، یعنی اصول ادب رو ایشون میدونه. اینا ادبه، این منطقه بی ادبی ها توی چگونگی هاشون منظور. من رفتم عمل کرد بی ادبان نگاه کردم، دیدم اونه اینجوری 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 عمل کنم، تفصیل رو دارم میگونم. درسته دارم دنبال تفصیلش بودم، من هم کلیاشو میفهمدم. دروغگویی مثلا بد است، راستگویی خوب است، مثلا امانتداری خوب است، مثلا خیانت بد است، منطقه تفصیلش چیه؟ به جایی که برم تو خوبا نگاه کنه، رفتم تو بدن نگاه کردم، از اونا پریز کردم. خب عرض شد که این هم دفاع از جناب سعدی و لقمان. عرض کنم لطیف و ظریف بیان میشه. خیلی موقع در قالب جملات تکرار بود، قالبش این هاست، قالب میشه جملات تکرار. بعض موقع امثال رو میکن و بعض موقع داستانهای عامیانه. من شاید که شما نمیدونم کلی و دمنه رو خوندید یا نه. خب من قدیما مثلا میخوندم مفتره وقتشون طلب کرد، این برزویه طبیب بنده خود رفته هند، مثلا سوغاتی برای انوشیروان میخواسته بیر رفته چی پرتوپلای مثلا آورده، بعد حالا این بنده خود آورده چی، بعد نشستن ابن قفر نشسته این مثلا عربیش کرده، بعد یکی اونده فارسیش کرده، بعد علامه‌سازه نشسته تصحیح کرده. دو تا شغال هم تو داستان کودکانه که سری داره رد تایی داره چی همجوری تو چیز میشه اونا چی آخه این مثلا. خب تا یکی یه بار دیدم از حضرت امام توی یکی از کتاب رو حالا نمیدم، کتاب آداب و صلات بود کجا بود، یک نمونه این میاره، یکی اون توقی تو داستان توقی بود که این اومدی موشها رو آزاد کرد، این فلان چیز نفسه و این مثلیه در واقع، داستان اصلا تمثیلی بوده، داره یه چیزی رو از سلوک میگه، میگه این میخواد از بند شر نفس آزاد بشی چیز کنه. متا اونجا دیگه هیچی نمیگه، اینو به بیان کاملا عامیانه و اصلا اون داستان چیز میگه، داستانه که اصلا تو فکر می‌کنی به درد بچه 5 ساله میخوره، سر نداره، تر نداره، نمیدونم فلان اینها، اینجوری داره بیانش میکنه. خب اینجا این فهم بس احراز میگه آبزاد، پس یه بار دیگه این کار رو باید به این رجوع کنیم فهمیم که چیه یه قدام اینا بندگان خواهد پرد نبودن. بعدها دیدم مقدمه بزرگمه که از این حکمهای دربار انوشیروان بوده بر این چیز مقدمه خیلی عجیبی داره بر این کلو دمه و خیلی پر نکته است اونجا. یکی از چیزهایی که میگه میبینی چی میگه؟ میگه که اینا عمدن به این زبان عامیانه و کودکانه در اومده تا اول حفظش برای افراد از بچگی راحت باشه، یه قرار چیزی باشه تو از بچگی بلدش بشه، بعد به مرور که بزرگ میشی و تو تجربه های زندگی که میفتی اولش هم متوجه نیستی داشت چی میگفت در واقع، ولی به مرور میبینی که همون انگار راه حل این کاری که من اینجا بودم تو همون چیزی بود که قبلا تو از بچگی شنیده بودم اصلا به حسابش هم نمیآوردم. راه حل خیلی از امور مهم زندگی تو همین چیزایی بود که من عامیانه نگاهش می‌کردم. بعد میگه از اینجا خیلی نکته مهمه، نفس تربیت میشه به اینکه بابا همه ی آدم خلقتی که شما داری میبینی یه مش بازی میبینی، یه مش چیزای ساده میبینی، در حالی که بابا همه اینا پر نکته است. اگه راست میگی حالا چشات تو باز کن بفهمی که تو هر کدوم از اینا چقدر اسراره، چقدر پند، چقدر درسه، چقدر حکمته. میگه این تو رو تربیتت میکنه. این فرم میگه آها اول نمیشد که بشین همشو برای ما بگی که آقا اینجوری جوجور. اون حکمایی که اینو نوشتن تو هند میگن که چرا میشد بگی اما مزهشو از دست میداد به دو جهت، یکی که به سه جهت، یکی که اول تو حفظشو نمیگردی میگه خب من فهمیدم تمام، ولی در قالب داستان میشه راحت حفظش میکنه. این یکی. دو، شما برای شگفتی نداشت. شگفتی زمانی پیش میاد که شما به اصطلاح مطلبی رو ندانی هی با معمامون یه دفعه برد آشکار میشه که اینجوری بود. دو و سه، ادب نمیشدی خودت، همه چی لقمه آماده بذاشته بودن تو دهنت، حالا وقتی فهمیدی که آجا اینجوری حالا به کنکاش میفتی و حتی از کلو دمه فراتر میری، میری نگاه میکنه به همه چیزهایی که به نظرت بسیار ظاهری و سطحی میان به همشون نگاه چی میکنی دقیق میاندازی. تولستوی تو اون کتاب معروفش چیز کتاب جنگ و صلح، جنگ و صلح تولستوی، این 100 تا شخصیت اصلی داره، 5 جلد ها، خب 100 تا شخصیت اصلی داره، نه 5 نمیدونم مختلف چاپ شده، 5 جلد چی که ما دیدیم 5 از برام یه 100 تا شخصیت اصلی داره تقریبا و نزدیک به فکر کنم 1000 یا 500 تا شخصیت فرعی داره، یعنی دخلتو میرسه تو بخوای چیکو. مثلا اینه که روسی هم قیافه چینی ها رو میبینه همشو یک سان میبینه، خب اینا همش افت داره آخره بزنی یک مثلا گرژی یک نمیدونه چی چی یک، بعد اینا توی قرقاتی میکنه که حالا چیزی رو بخونه که بخونه که به چی و هی رفته و مثلا اینا ها مطا میگه اینو من عمدی اینجور نوشتم و میگه کسی که از پای رمان من بلند شد این خوندش رو تمام کرد این به یک ریاضتی خود به خود دوچار شده که یک حقیقتی رو تو نفس شکل میده، یعنی تو تن بدی به اینکه اینو حاضر بشی بخونیش به پایان برسونیش اصلا یه اتفاقی برات افتاده، چون یه سختگیری توی وجود داشته داری که شما یه انضباط ذهنی پیدا کنی تحمل کنی اینو فلان فلان فلان، تو اصلا یه ریاضتی خود به خود دوچار شدی که اونجا میرسی. میگه نمیشد اینو جذابش بیشتر کنی، دایره بیشتری افراد بخونن، مثلا مخاطبینت بیشتر بشن، مثلا امروز رسانم یه کمی در فن صحبت کن فلان اینا، میگه به جهنم میخوام. این اصلا یه کتاب مال یادمه خاصیه، کلو دمنه مال یادمه خاصیه، قرار نیست هم بفهمنش. میدونستن شطرنج خب علوم غریبه بوده و همینجور پاسور مثلا اصلش علوم غریبه است، اونتا اونها به جهت حجاب افکنی اومدن اینو شکل بازی داره بودن تا آدم ها به بازی سرگرم شد و قمارم شد و نمیدن فلان شد، یعنی دقیقا در مخالف کاروی خودش استفاده شد، دقیقا مخالف. خب داره که با شطرنج علوم غریبه پیاده میکردن، مثل جفر و رمل و مثلا فلان به درد اینها میخوره، الان میگن کسی بخواد مثلا علوم غریبه کاملا بلد باشه که توصیه نمیشه، این با یکی از علومی که بلد میشه تمام حرکات به اصطلاح مورال شطرنج رو بلد باشه و محاسبه کنه، محاسباتی هم داره نمیدونه چی جوریه که مثلا از چند حرکت میتونه تو فلان وضعیت میتونه بره، این تو اون محاسبات علوم غریبه تاثیر داره. و پاسور یا حالا چیزای شبیه این که ورق هستن در واقع، اینا باشون طالبینی میکردن. یعنی اینا باری که اینجوری میزنی بعد مثلا میگی فلان میاد تو نمیرم منم بلند نیستم فلان میاد تو اینها، این یه یعنی آینده پیشگویی میکرد که مثلا تو سرنوشت چی میشه، اینجوری میشه اونجوری میشه. حالا من کار نمیدم این علوم درسته یا غلطه، اسلام از اینا نهی کرده ها، اسلام از اینا نهی کرده، ولی این در ابتدای خودش بازی و قمار و فلان اینها نبوده، این بسیار جدی بوده. من تو عمدن اونا مثلا نوز بوله کرم میداشتن مثلا، خب برای میگن خدا که ما اینو برای این دقیقا برای که کسی نفهمتش بخواه به بازی در بیدیم.
کاروشمندنه؟
چرا کاروشمندنه؟
مخدوم
که دیگه دم دستی نیست، میذاریم تا بیدیم از تو هر یک میلیون تا آدمی که با این سر و کار جدی پیدا میکنه آیا به این برسه آیا نرسه، میگه آقا اینجوری که فایده شو از میگه اتفاقا فایده شو هم این یه آدم های ویژه میخواد که مثلا به این برسن. اینا بعض موقع یه حرکت ها رو میزدن، یه تجربه من بعد از که لودمرو اینا رو فهمیدم، یه چند تا از این لطیف های خودمون جوک های خودمون دقت میکردم، میدن اکثری اینها واجد حکمت هم، اکثریش واجد حکمت هم. حالا بعضی هم که مثلا شاید هم اقوام و اینا باشه، اینا خیلی چیز خوب نیستن، ولی خیلی از جوک ها واقعا واجد حکمت هم. شما تو بحرش بری خیلی نکات عجیبی یاب میشه و تو زندگی خود انسان گرگوشایی میکنه، بعضی خواهد تسکین آلامش میشه. خب یکی از یکی میزشتاش یه که میگفت که یکی بنده مثلا بچه پولداری بود و پدر سرمایه دار بود، بعد عاشق شد، دفعه از پدرش پرسید که پدر علم بهتر از یا ثروت چی براش، عشق بهتر از یا ثروت؟ پدر دوداری گفتن که این مثلا عاشق شد و اینها، گفت که عزیز دل بنده این نصیحت از من بشنو، تو هنوز از رفت ها اقرار تندت نگیرم که بفهمی هیچ کنش پدر نمیخواد. حالا درست میگه دیگه، تو اون لحظه که داره فشار بهت میاد تو اصلا میخواد که اصلا هیچی نباشه، همه این بزرگی ها و همه مفاهیم بزرگ و اینا سر یه چیز خیلی کوچیک و کثیف تو از دست میدی. یه واقعیته، یعنی یه چیزی که اتفاق میفته برای هم اتفاق افتاده. خب اینا حکمته، یعنی شو وقتی بری توش میبینی که همین مثلا های عامیانه همین چیزا اینا پر از میشه. خب بعد موقع اینها حکمت مسابه پنج جنبه تدبیر هم پیدا میکرد، مثلا تو آموزهای کنفوسیوس خب که مثلا حکیم چینی مثلا بوده، این توی دوره میفته که کشور خیلی دچار هرجومرج میشه فلان اینا، این بنده خدا میفته که اصول یک زندگی مثلا درست و سعادتمند و مبتنی بر فضیلت رو تبیین کنه، یا خانواده با اینجور باشه، حکومت با اینجور باشه، مثلا قوانین با این کیفیت باشن، مردم با اینجور زندگی کنن، حاکمان با اینجور باشن، و اینا رو میشینه چیکار میکنه. اینم در مورد پنده، اینم عمل در مورد عمله، اینم احتمالاً با ذرای کلتای پایان شده، منتها ناظر به یک تدبیره. ما تو این هم تدبیر معاش رو داریم و هم تدبیر چی؟ معاش. هم تدبیر معاش رو داریم، هم تدبیر معاش. و اون چیزی که میگه که زهرت یلاوی الحکمت من قلبی الی لسانه، ظاهرن ناظر به چیه؟ به این قسمت، تدبیر معاش. شما اگر خالص باشی این میشه تجربه شم بکنی، یعنی شما مثلا بگو از همین لحظه از همین امروز من مثلا به مدت 40 روز را زیاد بشه 4 روز سعی میکنه خالص کامل بشه، اگه یه دفعه احساس میکنه که یه چیزای عجیب داری میفهم، یه چیزای ظاهرن ساده هم اما خیلی پرمغزن، انگار تو نفست یه متانتی چک میگیره، این انگار خودت هم پر اتقان داری میشی، انگار خودت داری بنیان دار میشی و انگار خودت در واقع یه جوری به پنهانی ها راه پیدا کردیم. خب عرض شود که این بار نادر بیم بزرگترین گنجینه هایی که ما توی زمینه داریم اتفاقا جملات قصاریه که از اهل بیت به جا مونده. شما مثلا قرار و حکم رو نگاه کن، دورال کرم رو نگاه کن مثلا، یا قسمت حکمت های نهج البلاغه رو مثلا سوم رو مثلا نگاه کن، اوج این چیز هاست. یکی میگم اوج هم هست، من یکی زبان خارجی یعنی نه چینی بلد نمیدم مثلا نه انگلیسی خوبه مثلا فلان اینها، اونا رو مطالعه نکردم که چه جوریه، ولی اینقدری که میفهمم مثلا کلماتی از نهج البلاغه هست میشه انتخاب شده، یا بعضی چیزایی تو قرار و درر هست مثلا نهج الفصاحه هست، اینها تو اوجن واقعا از این هست. حالا این در مورد این میتونیم بعدا صحبت بکنیم، خودش یکی از ادله اثبات عصمت این تفاوتی که از دیگر حکما داره، یعنی کلام حکیمانه تفاوتش زمین تا آسمون چند سر و گردنه تا کلام دیگره به اصطلاح انسان ها، این یه معنا داره توی من. خب این از حکمت وقتی اون تمام حکمت به مسابقه راز، این اصلا دیگه فازش کلن چی میشه؟ عوض میشه، باز اینا ها رو داره. خب اینجا به حکمت به مسابقه راز که میرسیم، از قدیم از زمان هرمس، هرمس رو بعضی گفتن حضرت ابلیس، بیوش هم نیست. یه چند کتاب هم داشته باشید یه موقع بخونید، یک کتابی هست به نام رازهای خنخ. خنخ همون عبری ادریس ماست، ولی چه راه کشید از خنخ چه رفت به ادریس ده. ولی خنخ همون در روح حضرت ادریسی که تو عبری بهش مفته میشه، به نام رازهای خنخ. یک کتابی از این از جمله کتاب های عهد عتیق بود از تورات، الان تو تورات فعلی نیست گذاشتنش کنار، ولی هست این نسخه از به اصطلاح و ترجمه هم شده، تو هم اینترنت بزنید پی دی افش رو میتونید پیدا بکنید. این سفرنامه معراج حضرت ابلیس که حضرت توی سن 360 سالگی طبق اون چیزی که اونجا میگه یه معراج میره، تو مثلا سال آخر عمرش هم هست، میره به معراجی به اون حقایق رو مشاهده میکنه، به ملاقات خداوند میره، اونجا نصیحت هایی رو از خود خداوند میشنه و برمیگرده. بعد این نصیحت اون به حساب مطالب رو در ضمن یه سری پندهایی و یه سری آموزهایی چیزی اینها به پسرانش ظاهرا تعلیم میده. خب بعدها این شخصیت حضرت ادریس در واقع توی همه اقوام، تو همه تمدن‌های بزرگ انگار میشه یه سمبول. ما الان مثلا تو ایران خودمون داریم، مثلا بیاریم کیومرث یه همچین شخصیتی، یعنی همه علوم یه جورایی به کیومرث ختم میشه، یعنی سر به سلسله علم، حالا به تعبیر بنده سر سلسله تمدن حضرت ادریس. من هم منتقدم حکمت مثلا صدرا فرض کن که حکمت مثلا افلاطون، حکمت شیخ اشراق، اینا حکمت ادریسی هم در واقع، حالا میگم چرا، اینا در واقع حکمت ادریسی هم حکمت مسابه راز هم. این حکمت هم جنبه های از ادریس هم جنبه های پندآموز داره، یعنی هم این جنبه رو داره، اما یه جنبه های پررنگ حکمت به مسابقه راز هم داره، داره از جهان هم یه چیزایی میگه. حالا این تو کتاب رازهای خنوخ خیلی منعکس نشده، یک کتاب دیگری رو منسوب به هرمس کردن به نام حکمت مفقوده فرعونان، یا چیه هرمس؟ حکمت هرمسی همچی چیزی، حالا اسمش دارمش کنه. این مورد همین تقریبا جان شناسی که مثلا ملا صدرا داره ارائه میده، شیخ اشراق داره ارائه میده به صورت کلی، یا مثلا تو او غرف فلوتین داره ارائه میده، افلاطون داره ارائه میده، نمیدونم که داره ارائه میده، رو به صورت خیلی مختصر توی این گفته، تو چند تا فصل گفته. آقا مثلا اولش مثلا حقیقت این است، مثلا بعد فلان چنان اینها، و انگار یه جورایی اینو هرمس رو سرسلسله حکما میدونه. اینها چند تا آموزه اصلی دارن، پس این رأسشون کیه؟ رأسشون هرمس یا حضرت ادریس. اینا چند تا آموزه اصلی دارن، یکیش اینه که اصلا اینا مبتنی بر سری اصولیه کلا و تو همه فلسفه‌ها تکرار میشه، تو شرق و غرب. یکی اینه که از وحدتی عالم اومده به وحدتی باز میگه، دیگری که عالم یه ظاهری داره و باطنی غیبی برای کار هست. بعد اینکه انسان نسخه جامع عالم، دیگر اینکه حقیقت به خودی خود دستیافتنی نیست، بلکه از طریق تجلی اعظم و لوگوسه که میشه فهمیدش. لوگوس اصطلاح یونانیشه، میرسان تجلی اعظم یا لوگوس یونان. لوگوس آینه تمام نمای حقیقته، همون آینه اسکندره، همون جام جنه، جام جمشید که توش نگاه میگردن مملکت خودتون میدید. یا بعضی عرفا گفتن دل مؤمنه، قلب و حرم الله، اونه که اگر خدا توش به تابه شما به همه چیز در واقع وقوف بده میکنه. اون همون معرفت نفسه. این بهش میگه تجلی اعظمه، یعنی خدا یه جورایی با شعونی که داره مستقیما شما نمیتونید بشناسیش، ولی از یه آینه تمام نمایی داره که این متجلی میشه. این تو اندیشه شیعی ما چیه؟ این لوگوس که گفتید تو اندیشه شیعی ما ولایته، ولایت معصومینه. میگه امیرالمومنین همون لوگوسه، حضرت پیغمبر همون لوگوسه، فاطمه زهرا همون لوگوسه، یا تجلی اعظمه. یعنی ما اگر به امیرالمومنین، به نور امیرالمومنین برسیم، ما در واقع به این لوگوس رسیدیم. خب این لوگوسه توی مثلا فرض کن که چیزها توی مثلا تاویستا میشه تاو، توی مثلا چیزها تو برهمن ها میشه آتمن، مثلا توی فلسفه ما میشه مثلا چیز همین مثلا ولایت، یا مثلا مقام کامل جامع انسانی مثلا، و همین تو جای مختلف میشه. باز چیزایی داره که مثلا پیوستگی همه اجزا عالم با هم، ببین عالم همه در هم سرشته، ملک در دیگ و شیطان در فرشته، اگر یک ذره را برگیری از جای خلال یا وقت همه عالم سراب باید. شیخ محمود شریسته که گلشن راست، درسته؟ این مثلا پیوستگی اجزا عالم با هم، اجزا عالم که ریشه حالی هم داره بزنید ریشه علوم غریبه این مثلا یا مثلا اجزا عالم با هم دیگه پیش. شما ظاهرا فکر کن این ربطی به اون نداره، این مثلا شکل ربطی به اون نداره، این ستاره ها ربطی به حوادث زمین نداره، نه خیلی ربط داره، نه به ربط علی و معلولی، ولی نشانه از هم هست. به یه جوری اینها درگیرن، به یه جوری به یه قر در واقع به ارگانیسم میرسیدن که همه اینا دارن خبر از یه کل میدن. اگه شما بتونی یه جزشو پیدا بکنی که دقیقاً چیه، به دیگر اجزا هم یه جوری میرسید. فکر که آموزهای اینجوری دارن. این هم تمام دیگه. یک من مسائل بحث امروز وقت نمیشه که چالا شرح بیشتر داتو میدم، همون قد داشته باشه. یک من مسائل بحث همون چیزی که ما ازش تحت عنوان فلسفه یاد میکنیم و خصوص فلسفه غرب این رواج داره، که حالا اونو باید بگم. علت دعوا و اینا هم سر همین چیز هست. سلام سلام نیست. این تجلی من مسابقه راست، تجلیش بیشتر توی مثلا عرفان، اون جنبه‌های شهودی، اشراقی، مثلا رازگون، اونه که اصول مثلا بنیادهای هستی میادشن. امروزه هم نمایندهش مثلا نماینده جهان جهانیش همین حکمت خالده و جاودان خرد و این چیزایی که سنتگیراها در واقع یه جورایی دنبالش بودن میشه بگی هست. تاریخ باز، حکمت باستان هم همیشه همین ها بودن. بعد از جریان رنسانس که در واقع جریان جدیدی شکل میگیره، یعنی مثلا حکمای بزرگ همیشه تقریبا تو همین فضا سیر می‌کردن و همین اندیشه ها رو گفتن. حالا با یه کمی کم و زیاد، مثلا اینکه مثلا اختلافی می‌شده که مثلا بس با اصالت با وجود ماهیت مثلا تو فضای اسلام مثلا این ضربه به اصل ماجرا وارد نمی‌کنه. ضربه به اصل ماجرا، یعنی ابن سینا تقریبا تو همین فضا، فارابی تو همین فضا، شیخ اشراق تو همین فضا، مثلا مولا صدر تو همین فضا، کل فلسفه اسلامی تو همین فضا تقریبا. عرفان اسلامی اوج این فضاست، تو خیلی تو اوجه، مثلا شیخ اشراق مثلا تو همین فضا. تو غرب شما تا برسی به فلسفه در واقع مثلا دکارت و بعد از اینها، فلسفه آسکولاستیکشون، فلسفه مدرسی قرون وسطایشون تو همین فضاست.
عرفان اسلامی توی راز نمیدید؟
چرا؟ از کنم اوجه، تو اوجه همین این حکمت مسابه راز. و به عنوان نکته آخر تمام، این حکمت مسابه راز هم در مقام بیان دغدغه پوشیدگی بیشتر داشتن تا طبیعی، تا اینکه واضح بگن اینا دو بدتر از اینا هم بودن، یعنی عمدن بپیچوندن، نمیدونن چی کار میکردن. حالا بعد میرسیم مثلا تو عرفان نظری اصلا، یعنی یه جوری عمل میکردن که اصلا گزندگی داشته باشه. میبینیم مثلا شاقی و شراب و خط و لب و چه میدونم چی چی و اینا میگفتن، خب عمدن برای که برونن مثلا باشون دشمن باشن.
چیز عجیبه، چرا مثلا این کار رو میکنی تو؟
میشدم. بعد براشون خودشون اصلاح‌نامه می‌نوشتن. مثلا همون زمان که هم شعرها رو می‌گفتن، یکی دیگه شون مثلا فخرالدین عراقی زمان حافظ دیگه یه اصطلاح‌نامه داره که آقا مثلا خط به این میگه، خال منظور فلانه، او یکی فلانه. بعد شعرها رو مثلا اونجوری می‌گفتن کامل. خب چه اینجوری می‌گفتن؟ زمانو بگو چرا اینجوری می‌کنی؟ میگه نه این نکته. یکیش اصلا همینه که قرار نیست به دست هر کسی برسه. قرار نیست. این آدم خاصی میخواد مثلا. حالا این میشه فکرش کرد که آیا امروز ما هم باید این کار بکنیم دو مرتبه به این نیازه های برگزیده میخواد یا الان نیازه که یه دست برمون دیگه پیش بیدیم. خب ببخشید به سلامت رو برسید.